قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ محضر مبارک و منور ولی عالم وجود حضرت مهدی موعود سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای دین صلواتی جلی عنایت کنید. امشب با یاری خدا هفتمین شب از این انجمن با برکت است و با عنایت الهی ما در طول این شش شبی که گذشت در بحث دین پاسخگو و قوانین ثابت و متغیر مطالبی رو تقدیم کردیم و به اینجا رسیدیم که اگر بخواهیم جامعه رو بر مبنای دین اداره کنیم تا اینکه بتونه تمام نیازهای بشریت رو جواب بدهد باید معیارهای به خصوص دین رو بشناسیم و روی این جهت من به یاری خدا در بحث امشب با یک مقدمه کوتاه وارد میشم و او اینه که قوانین دین باید دارای دو موقعیت مختلف باشند تا در هر زمان و مکانی برای همه جامعه های بشری کاملا بتونن جوابگو و پاسخگو باشند. و با توجه به این که این معیارهایی که میگیم در هیچ مکتبی جز مکتب اسلام به معنای اتمش یعنی مکتب تشیع وجود ندارد، به این نتیجه میرسیم که باید مردم در ادامه زندگی خودشون دین مقدس اسلام را به عنوان یک دین تکامل یافته به مرحله اجراع در بیارن تا به همه چیز برسن. اما اونی که به عنوان یک اصل باید قرار بگیره اینه که دائما گفتیم بشر در حال رشد و تکامله و طبیعتاً دین باید بتونه با این جوی که در هر زمانی به وجود میاد دقیقاً تطبیق داده بشه بدون اینکه ارزش‌های او کم بشود. اولین چیزی که نیاز داره قانون برای اینکه بتونه جوابگو باشد مصادر تشریع و وضع قانونه که باید غنی و وسیع باشه. حالا بیان میکنیم این دو نکته ای که عرض میکنم، اما اول خود عبارت رو دقت کنید که اگر مصدری که قانون و برنامه دین ازش به دست میاد یه مصدر غنی باشه، تکیه گاهی باشه که بشه به او واقعا تکیه کرد و وسعت داشته باشه به این معنا که تنگ نظری نشان نده، برنامه های کوتاه مدت نباشه و مقطعی اونم برای یک لحظه یا یک زمان خیلی محدود، و دوم قوانینی باشد که انعطاف پذیری درش وجود داشته باشه تا بتونه در صورتهای مختلف تغییر زمان یا مکان کاملا خودش رو حفظ کنند. اگر این دو نتیجه رو ما تونستیم ظاهر کنیم از قوانین، مطمئنن میتونیم به همه چیز برسیم. اما بیان این مطلب رو من در قالب خیلی ساده میریزم و بیان میکنم. ببینید، در هر کشوری شما برید، امروز در دنیا این مسئله وجود داره که اصطلاحاً میگن یه پارلمان یا مجلس قانونگذاری وجود دارد. یه عده ای از تقریباً میشه گفت مردمانی که حالا ما اصطلاح نخبه را هم بهش میدیم که خدای ناکرده به اینها اهانتی هم نکرده باشیم، چون مردم میان به قول خودشون رأی میدن، حالا مبناهاشون چقدر دقیق یا درست و غلطه باز کاری نداریم، یک کشور و دو کشور رو نمیخوایم بگیم که بتونیم معیار معین ارائه بدیم. مردم میان افرادی رو انتخاب میکنن، اینا به مجلس ها راه پیدا میکنن در دنیا و هر کشوری سعی میکنه یه مجلس قانون گذاری با هر اسمی که میخواد باشد، برای ما اونم مهم نیست، مجلس سنا بگذارن، مجلس شورای اسلامی بگذارن، نمیدونم پارلمان بگذارن، هر چی میخوان بگن، یه جایی رو درست میکنن که در اونجا یه برنامه میدن، قانون وضع میکنن، یه عده زیاد از تیپهای مختلف مردم، از عقاید مختلف، گاهی حتی در بعضی از کشورها سعی میکنن از اقلیت‌های مذهبی هم به یک نفر اجازه بدن بیاد داخل این پارلمان و شرکت کنه در مسائل مختلف. خب اینا میان و برخورد میکنن با یک مسئله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و مانند او، یه پیشنهاد داده میشه به این مجلس، بررسیش میکنن، مخالف صحبت میکنه، موافق صحبت میکنه، بعد از جنگ و جدلهای زیاد بالاخره یه رأیگیری میکنند و یه قانونی رو وضع میکنن که اون قانون وضع شده به قول خودشون به تصویب رسیده است، ابلاغ میکنن به مسئولینی که در سر تا سر اون کشور وجود دارن و جنبه اجرا به خودش میگیره، یعنی مجبورن اون قانون رو بیارن عمل بکنن. خب در این که این قانون آیا واقعا هیچ نقصی ندارد، همه جاش دیده شده، چقدر ما میتونیم اطمینان بدیم به مردم؟ بله، عرض کردم شما یک کشور رو ملاک قرار ندید، بله، تمام دنیا رو بیاید مطرح بکنید، بگید در تمام دنیا قوانینی داره وضع میشه، حداقل هر کشوری برای خودش، خب یه سلسله قوانینی هم داره وضع میشه برای فرامرزی به قول خودمون بیرون از مملکتشون، در بحث وزارت خارجه یا سازمانی که برای روابط بین المللی برنامه ریزی می کنن، طبیعی است که هر کشوری یه سیاست خارجی داره که بعضی از این زمینه های سیاست خارجه رو که معین می کنن، باز مجلس تصمیم می گیره با فلانی دوست بشید، با فلانی نشید، فلان پول رو خرج فلان اسلحه بکنید نکنید، اگر ما روابط برقرار کردیم تا چند اندازه میتونیم با اینا ارتباط اقتصادی داشته باشیم یا ارتباط های دیگه. ما میخوایم به یک نتیجه برسونیم کار را و بگیم حداقل این است که هر چند وقت یک بار همون مجلس مجبور همون قانون رو دوباره برگرداند یا حالا اصلاح کامل بکنه، که باش میگن یه اصلاحیه یا متمم بهش اضافه کردن، تبصره براش درست کند، ماده های اضافه براش درست بکنه، مشکلاتش رو برطرف کند، ترمیمش بکنه، دوباره برگردونه. چرا؟ چون اوضاع زمان مناسب نیست، شرایط فرق میکنه، قانونم باید مطابق با همون وضعیت دائم تغییر درش ایجاد بشه. پس میرسیم به اینجا که قانونی که بشر وضع میکند نمیتونه خالی از همه انواع و اقسام اشتباهات باشه. قطعا یه جای قانون نادیده گرفته میشه، یا اعمال زور میشه، یا به دلایلی ناقص در میاد این کار، در موقع اجرا بهش برخورد میکنن که آقا عملا این کار امکان پذیر نیست، نمیتونیم ما این کار رو انجام بدیم. یه نمونه شو من براتون میگم که از خود من این رو شنیدید اینجا در یکی از بحثام مفصل روی این قضیه صحبت کردم که مسئله حضور و ثبوت پیغمبر بزرگوار اسلام و برخوردشون با صحنه های اجتماعی چقدر دقیق و عجیب بود. اینو میگم از این جهت که شما ببینید تفاوت چقدره. یکی از قوانینی که در کشور انگلستان تصویب شد، اونم به خاطر اینکه به طور مدام تمام نیروهای پلیس محلی و داخلی دائم شکایت میکردن که آقا ما تصادفات مرگاور بسیار زیادی پیدا کردیم اخیراً، و گزارش هایی که میدادن مبنی بر این بود که افرادی با حالت مستی تو کشورهای اروپایی، شما میدونید خوردن مشروبات الکلی براشون زیاد مشکل ساز نیست، ظاهرا از نظر قانونی سخت نمیگیرن، گفتن اینا مشروب میخورن، میشینن پشت فرمان اتومبیل و حرکت میکنن، میاد در حال مستی میزنه به یه ماشین دیگه، به افراد عابر پیاده، به انسانها، حتی میره تو مغازه ها برخورد میکنه با افراد، عده زیادی رو میکشه، زخمی میکنه، یا اموالی رو از بین میبرن، و گاهی حتی خود اون فرد راننده هم که مست بوده کشته میشه تو این تصادفات. و ما خسته شدیم از بس صحنه های تصادف دیدیم که به مرگ منجر شده و نمیتونیم کاری بکنیم. چندین بار گلایه های سنگین اینطوری، یه تبصره نوشتن و ارائه دادن به مجلس، مجلس عوامشون برداشت این تبصره را تصویب کرد که از امروز، خوب گوش بدید نکته را، خریدن، فروختن، مصرف کردن مواد الکلی، مشروبات، علاوه بر این که جرم حساب می شود، اگر کسی مصرف کرد باید جریمه های سنگین نقدی بده و حتی زندانه های طولانی براش در نظر گرفتن، از 3 ماه تا 6 ماه زندان. فکرشون این بود که وقتی ما این قانون رو با این سبک می فرستیم دیگه کسی جرأت نمی کنه که مواد سکرآور، به قول ما مسکرات یا ساده تر بگیم مشروبات الکلی رو دیگه بفروشه. آمد قانون ابلاغ شد و آوردن تو جامعه و مطرحش کردن و گفتن از فردا دیگه اجرا میشه. به 1 ماه نخورد پلیس، عرض کنم که انگلستان، برداشت یه تومار مفصل نوشت و گلایه خیلی شدید به مجلس که چی؟ که آقا از وقتی که شما خریدن و فروختن مشروبات الکلی را ممنوع اعلام کردید و اجازه ندادید و گفتید جریمه داره، رفتن مردم تو خانه هاشون دستگاه مشروب سازی درست کردن، تو خونه ها خودشون مشروب درست میکنن و میخورن. یه عده‌ام از این فرصت استفاده کردن، حتی بعضیشون سم داخل شیشه های مشروب ریختن، آوردن به عنوان مشروب فروختن، پولش از طرف گرفتن، طرف رفته تو خانه خورده و مرده است. اومدن شکایت کردن که آقا رفتیم از یه نفر مشروب خریدیم و طرف مرده، خب حالا از کی خریدید؟ نمیدونم، از تو کوچه بوده، خیابون بوده، نمیدونم واسطه ها بودن. طبیعتاً کم کم کار به جایی رسید که مجبور شدن دوباره یه تبصره بردارن برن توی مجلس عوام انگلستان و با این تصویب اجازه بدن خریدن، فروختن، استفاده از مشروبات الکلی تحت هر شرایطی آزاد. چرا؟ چون دیدن تعداد بیمارایی که به بیمارستان آورده شدن مسمومیت پیدا کردن، ضررهایی که دادن، مشروب فروشی هایی که تعطیل شده و اینا، اومدن ادعای خسارت کردن و نمیدن مالیاتشون رو، نمیدن عوارض، نمیدن نمیدونم عرض کنم بیمه دیگه پرداخت نمی کنن، کارمنداشون رو بیکار کردن، همه چی به هم ریخت. انگلستان با یه بحران روبرو شد، مجبور شد حرف زده را چکا کرد؟ پس گره آقا بخوری، آزاد باشید، هر که دلتون بخواد بکنید. نتونستن با تمام قدرتی که داشتن، نتونستن با وضع قانون جلو خوردن مشروب رو چکا کنم بگیرن. این قانونی که یک کشور قدرتمند مطرحش میکنه به جایی هم نمیرسن. اما برید کتابی هست من بهتون معرفی میکنم به نام مروج و ذهب. این کتاب نوشته یه آقایی است به نام مسعودی. در این کتاب یه مطلبی رو نقل میکنه ذیل آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، و در آنجا میگه چون قانون اگر بخواد به معنای واقعی قانون باشه باید اونقدر قوی باشد، از جایی صادر بشه که کسی به این سادگی جرأت مخالفت باش پیدا نکنه. ما میگیم قدرتی که میتونه واقعا اون مقام رو پیدا کند خداست. وقتی خداوند قانونی رو وضع میکنه، اولا تمام بندگان خودش رو چون خلق کرده میشناسه، نیازهاشون رو میدونه، ضررهای اونها رو میشناسه، منافعشون رو کاملا میداند. اگر یه حرفی میزنه میگه حلال یا حرام یا مکروه یا مباح یا فرض کنید مستحب، بله دقیقا میداند که این قانون وقتی اومد تو جامعه چه مسائلی رو به وجود میاره، چقدر میتونه اثرگذار باشه. ما اینجا یه اشاره بکنیم، اگر ما یک پایه از این دو پایه را آوردیم ناقصه، به جایی نمیرسیم. یعنی قانون بسیار قوی باشه، مجری نداشته باشه، به جایی نمیرسه. مجری قوی باشه، قانون کامل نباشد، به جایی نمیرسیم. هم قانون کامل میخوایم، بله؟ و هم اجرای قانون کامل میخوایم. هر دو باید باشد. اگر خداوند میفرماید ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، معناش اینه که من به شما گفتم که یک فرد اگر سرقت کرد و دزدی کرد، بله مجازات شلاق. میفرماید یا اینه که شما میخواید جامعه اصلاح بشه و مشکل اجتماع برطرف بشه از دزدی، یا نمیخواید. اگر میخواید دیگه دزدی نشود شلاق، باید اجرا بشه. میگه که خب حالا نمیشه یه تغییری درش بدی؟ بله شب بحث کردیم روش، گفتیم بسیاری از قوانین اسلام ثابتن، سنتن، قابل تغییرم نیستن. 80 ضربه شلاق ثابت است برای کسی که بله شراب خورده، 100 ضربه شلاق ثابت است. اگر میگه دست قطع شود ثابته. حالا یه وقت ما میخوایم با اجرای قانون جلو بریم، به نتیجه میرسیم. اگه میفرماید القتل بالقتل عمل کردیم، جامعه از آدم کشی نجات پیدا میکنه. اگر عمل نکردیم خب طبیعتاً اشکال از کیه؟ از ماست، از قانون نیست. یه زمانی شما یادتونه برداشتن هی نمیدونم طرح زوج و فرد درست کردن، گفتن این ماشینا برن اون ماشینا نرن، چند روزم مردم رو چکار کردن؟ جریمه کردن، نگه داشتن، توقف دادن. بعدش چی شد؟ چون مجریان دنبال نکردن تموم شد قضیه. یه مقداری تابلو زدن، پولا خرج شد، یه تعداد افراد به این نتیجه رسیدن که حالا برفرض اینا هم به ما نگن، ما فرض رو میگذاریم که قانون داره اجرا میشود. خیلی عادیه. حساب کرد که آقا اگر واقعا ما بخوایم مسئله ترافیک رو حل بکنیم، یکی از راهاش اینه که شما شماره زوجید یا فردی توی این خیابان ببینید با کدوم شماره دارید وارد میشید. نه، من میخوام بگم بعضی از کارها ولو جریمم نداشته باشه، ولی وقتی من میدانم عکس العمل داره تو جامعه و مشکلی رو برطرف میکنه، اگر رعایت کردم بهتر است یا رعایت نکنم. شما سرماخوردگی یه نفر پیدا میکنه، بله؟ خب خودش سرما خورده است، بهش میگن چکا کن، میگن یه دونه ماسک بزن بعد بیاد تو خانت بیرون. چرا؟ برای که بقیه مردم حق دارن از هوا استفاده کنن، حق دارن در سلامت به سر ببرن. شما اگه آمدید بدون ماسک بیرون یه عدسه کردید، 10 نفر 50 نفر دیگه را هم مریض میکنید، ضرر میزنید. اما اگه رعایت کردید خودت هم زودتر خوب میشید. چرا؟ برای اینکه میکروب کمتری در هوا پخش میشه، هم به خودت خدمت کردی هم به جامعه. حالا ولو اینکه سر چهارراه به چهارراه یه پلیس وای نایستاده باشه بگه آقا چون ماسک نزدی سرم هم خوردی، بله 1000 تومن جریمه بده یا بیا برو زندان. نگم. اگر جامعه عادت کرد، خوب دقت کنید این جمله که عرض میکنم، اگر عادت کرد به این که کار خوب را انجام بدهد ولو جریمه ای در کار نباشد، بله؟ ولو پاداش به اینا ندن، کار بد رو ترک بکنه ولو این که نه زندانی نه شکنجه ای نه شلاقی نه قطع عضوی هیچی نداشته باشد. امیرالمومنین میفرمایند اگر خداوند بهشت را برای خوبان و جهنم را برای بدان قرار نمیداد، باز هم سزاوار بود که انسانها انجام بدن کارهای خوب را و ترک کنن کارهای بد را. خب ما میگیم قانونی که اسلام وضع کرد چی بود؟ یه قانون بسیار عجیب بود، اما مقطع را در نظر گرفت، جامعه را در نظر گرفت، مردم را در نظر گرفت، محیط رو در نظر گرفت، اثرگذاری مسئله رو دید و بعد دستور داد. همه شما میدونید که اول مردم مسلمان بودن، میمدن تو مسجد پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، بعضیشون مشروب هم میخورد، بله؟ مشروب میخورد، میامد تو مسجد پشت سر پیغمبر هم نماز میخوند. گذشت یه چند وقتی این مسئله انجام شد، یک روز یکی از اینایی که مست کرده بود مثل که علی الظاهر از اون سگیاش خورده بوده، خیلی اثر بدی گذاشت، وسط نماز پیغمبر نماز ریخ به هم، شروع کرد بالا پایین بپره، بشکم بزنه، سر و صدا را بندازه تو نماز پیغمبر، بله حالش بد شد، همه چیز رو ریخ به هم. مردم هرچه اشاره کردن خب برو بیرون، بله مسجد خراب کردی، نماز رو به هم زدی. نماز تمام شد، خود مردم دیدن خیلی زشته، بله؟ این همه ما اومدیم مقام برای پیغمبر قائل شدیم، نماز داریم میخونیم، با خدا داریم صحبت میکنیم. خب این حرکت باعث شد که بسیاری از مسلمانها واقعا خجالت زده شدن از اینکه یه همچین حرکتی پیش آمد. آیه آمد لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا. خوب دقت کنی، وقتی که مستید نزدیک نماز نیایید. ناخواسته مردم توی موقعیت عجیب غریب قرار گرفتن. از یک طرف مسلمانهایی که عشق واقعی دارن به این که در نماز پیغمبر اسلام شرکت کنن، دلشون بخواد نماز بخونن، به پیغمبر علاقه دارن، نمیخوان نماز ترک بشه، حساب کرد دید اگه صبح مشروب بخوره برای ظهر نمیتونه بیاد مسجد، ظهر مشروب بخوره برای شب نمیتونه بیاد مسجد، شب مشروب بخوره برای صبح نمیتونه بیاد مسجد. چه بکنیم؟ یه عده بسیار زیادی از مردم به خاطر اینکه نماز پیغمبر را از دست ندن، بله؟ گفتن ما مشروب رو میذاریم کنار. که این تیپ افراد به قدری زیاد بودن که عملا در بین مردم بعد از یه مدت کوتاهی مشروب خاری چی شد؟ کنترل شد. اما هنوز یه عده‌ای بودن که گفتن خب حالا طوری نیست، ما در هفته یه روزش به نماز پیغمبر نریم هم اشکالی نداره، حالا یه روزش هم زور نریم طوری نمیشه. اینا در عین حالی که میمدن مسجد نمازم میخوندن برای که یه وقت آب رو ریزه نشه، یه نوبت رو مشروب میخوردن نمیمدن مسجد. یعنی اونایی بودن که هنوز براشون جا نیفتاده بود که خدا از این که میگه لا تقرب و صلاح نمیخواد بگه وقتی نماز میخواید بخونید نیای، میخواد بگه نماز یک وسیله ارتباط با خداست. وقتی میخواید با خدای خودتون رابطه برقرار کنید با دهانی که بوی گند شراب میده نیاد. بعدم فرمود الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. یعنی وقتی آدم مؤمن شد شب روز وقت بی وقت میخواد با خدا در ارتباط باشه. انسانهایی که در تمام طول شبانه روز میخواستن این رابطه رو برقرار بکنن دیدن انگار به نماز تنها نیست. نماز یکی از جلوه های عبادته، نماز رو بیشتر اهمیت دادن، عبادت رو بیشتر اهمیت دادن. بسیاری از مردم مدینه عملا دیگه مشروب نمیخوردن. چرا؟ چون برای نماز و عبادتشون اهمیت قائل شده بودن. اما بازم یه عده میخوردن. این کتاب مروج الذهب که نوشته آقای مسعودیه این داستان رو ایشون نقل میکنه، میگه در زمان خود پیغمبر بعد از اینکه این آیه نازل شد و تعداد مشروب خورندگان کم شدن، یه روز یکی از تاجرای مدینه که مسلمانم بود یه جلسه گرفت توی باغ، مردمم دعوت کرد، گفت همه مردم مدینه آزاد بیاد، بله میخوام از همه مسلمان پذیرایی بکنم. دستور داد چون پولدار بود 3 دونه شتر کشتن، گوشتشو کباب کردند و آبگوش درست کردند و دعوت کرد از مردم بیاد بخورن. یه مقدار زیادی هم مشروب آماده کرد، گفت هر کی میخواد مشروب بخوره دم آزاد. اینا هم دیدن مال مفت و دل بیره، خوردن حتی ازا بلغتل خلقون محس شدن، شراب خوردن، کباب شطور، بله آبگوشت شطور، حسابی گیجشون کرد، مال مفت هم که بود. یکی از اینا اینقدر دیگه حالش بد شده بود از بس مشروب خورده بود که حواسش نبود دیگه، اومد و دستور داده بود این بنده خدا یا بنده شیطان چه میدونم چی بگم، دستور داده بود سر شتر رو هم پخته بودن مثل کله گوسفند که بله اینجا میپزن میرید میگیرید صبح و ناشتای انشالله چربی نداشته باشید و به طبعتونم سازگار باشه، نوشید جانتون، بله دستور داده بود کله های شطور رو پخته بودن گذاشته بودن تو دیس آوردن گذاشتن وسط سفره. یکی از اینا بلند شد، فک شطور چقدر بزرگه مثل ساطور قصابی میماند، دست برد فک شطور رو چند حمله کرد به طرف یکی از اینایی که توی باغ بودن و اونم مست بود، زد تو سرش خون پاشید، اونم دوید اون یک دونه فک دیگه رو برداشت زد تو سر این دعوا شد. عروسی که خب الحمدلله ریخ به هم عزا شد، این نتیجه مشروبی که خورده بودن به جمع کشیده شد، عروسی همه چیزش در به داغون شد. زدن اونقدر همدیگر رو خونین و مالین کردن که بیهوش افتادن اونجا، یه عده زیاد شدن، طوری شد که مجبور شدن دارو بکشنن ببرن برای پانسمان کردن سر و دست و بدنشون. فردا صبح شد، یهودی ها ریختن دور تا دور، شروع کردن تبلیغ کردن. آی بیاد ببینید اینا مسلمانات که ادعا دارن ما میخوایم جامعه رو اصلاح کنیم و جامعه سالم بسازیم، ببینید چیکار کردن تو دروسی با هم دیگه. اما که یهودی و مسیحی هستیم این کار رو نمی کنیم. مسلمان ها خیلی بهشون توهین شد. اونایی که مشروب خورده بودن، اونایی که تو دعوا شرکت کرده بودن، سرشون زیر افتاده بود، خجالت میکشتن که از خونه بیان بیرون. بله؟ پیغمبرم خونش به جوش اومده بود از دست اینا. اونقدر عصبانی بود از دست مسلمان ها که چرا باعث شدید آبروی اسلام اینطوری بره؟ به خاطر شکمتون، به خاطر شهوتتون، به خاطر یه مقدار مشروب مجانی این افتضاح رو درست کردی که چی میشه؟ منتظر ماندن تا آیه نازل شد. آیه چی آمد این دفعه دیگه؟ این دفعه دیگه آمد همه چیز رو درو کرد و رفت جلو. ادم الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان فجتنه بود، همه اینا رو حرام کرد. شراب، قمار، عرض کنم که تیر شکستن، شرط بندی کردن، همه اینا رو یکی یکی بیان کرد. در همین کتاب ایشون میگه یک جوانی پای منبر پیغمبر نشسته بود، تای آیه رو پیغمبر خوندن و ابلاغ کردن و فرمودن خدا شراب را حرام کرد و از این لحظه خوردن شراب حرام مطلق. دوید تو خانه. چرا؟ چون وقتی داشت میمد مسجد دیده بود که رفیق باباش اومد منزلشون و جز پذیرایی که بابا بنا شد ازش پذیرایی کنه چیه؟ مشروب بود. دوید تو خانه، وارد خانه شد، خودش رو رسان به باباش، دید استکان دستش میخواد بخورد. گفت بابا، گفت بله، گفت بذار زمین. گفت چرا؟ گفت خدا به پیغمبر وحی کرد و خوردن مشروب از امروز حرام شد. خدا حرام کرد. استکان رو گذاشت روی زمین، گفت اگر خدا حرام کرده نمیخورم. بعد ایشون یه جمله مینویسه، قوقاس این جمله، مینویسد بعد از نزول آیه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام اونقدر سبوها، کوزه ها و ظرف های شراب مردم آوردن تو کوچه های مدینه ریختن. کوچه هاشم که بله فاضلاب و نمیدونم امکانات نداشت که، تمیز که نبود، خاک و پر از گل، که میگه تا مدت ها از بوی گند شراب تو کوچه های مدینه کسی نمیتونست رفت آمد کنه از بس بوی میمد. چرا؟ چرا مجلس عوام انگلستان نتونست قانون را به اجرا در بیاره؟ ولیکن بله کار به جایی رسید که پیغمبر وقتی گفتن حرام، استکان رو گذاشت روی زمین و مشروب ریختن بیرون. چرا؟ با اینکه قدرت اجرای اسلام که اونقدر نبود که بخواد هر یه نفری که مشروب میخوره بره پیدا کنه بیاد شلاقش بزنه که، چون خدا گفته بود حرام نخوردن. بله؟ الان شما که اینجا نشستی، اگر واقعا خدا حرام نکرده بود چند نفرتون حاضر نبودید که دیگه مشروب بخورید؟ بله؟ حالا که به اسمای مختلف دارن میارن برامون، بله؟ اسمشو گذاشتن ما و شعیره نمیدونم چی و اینا، بله؟ آستکی میگیم کسی نفهمه، میخورن، اسمشو عوض کردن و الا خر همون خره، پارونشو عوض میکنن گاهی. بله؟ شیشه نوشابه رو برداشته بود مشروب ریخته بود داخلش، آقا دارم کوکاکولا میخورم. گفتم جون خودت کوکاکولا داری میخوری؟ پس این قیافه ای که پیدا کردی چشات داره از تو حدقه میاد بیرون نتیجه خوردن کوکاکولا. چرا دروغ میگی؟ سوریه آمدیم بیاندن یه زن به بچه به کور رفت داخل این مشروب فروشی تو خود فرودگاه، بعد دیدم برگشت اومد بیرون یه شیشه دستشه، خندیدم. گفت چرا میخندی؟ گفتم که شیشه نوشابه رو بردی و داشتی شیشه مشروب رو ریخت توش برداشت آمدی، خیال کردیم همه مثل خودت هم. اونی که توانست قانون حرمت مشروب را به اجراء واقعی در بیاره، تعهدی بود که مردم در مقابل خدا داشتن و قدرتی بود که قانون الهی تو مردم گذاشت. تا الانش هم شما میبینید ادامه دارن. یعنی اگر واقعا بگردیم 99.5% مردم مسلمان مشروب نمیخورند، نمیگم 100%، برای اینکه متاسفانه مسلمان مشروب خور هنوزم داریم، نمیخورد. نه اینکه مشروب را بد یا خوب بداند، اصلا کاری دیگه بهش نداره، میگه آقا چون خدا فرموده حرامه بله نمیخورم، ولو بدون تو خانشه، هیچ کس هم پیداش نمیکنه، شلاقش هم نمیزنن، میگه مشروب حرام نمیخورم، خلاص شد. خود شما چند درصد در وجودتون این مسئله هست؟ بعضی از مردم ما واقعا 100% تو مسئله نخوردن مشروب به خاطر حرمت دین خدا. بله؟ حالا اگر خدا توفیق داد ما در بحث فردا شبمون میدان جدیدی رو باید باز بکنیم که آیا در تمام قوانینی که اسلام وضع کرده میتونیم این دوتا چیز رو پیدا کنیم که یکی منشأ قانونگذار قوی و غنی باشه، یکی هم که دیده وسیع داشته باشه و تغییر رو درش بتونیم ایجاد کنیم. آیا اینا داریم یا نداریم؟ صلوات اینا الله السلام.